أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا عجب حرام است یا حرام نیست، و آیا عجب مبتل عبادت هست یا مبتل عبادت نیست. راجع به حرام بودن عجب عرض کردیم که ما دلیل واضحی بر حرمت آن پیدا نکردیم که تا مستند و دلاله باشد. در عین حالی که عجب یک صفت رذیله ایست، اما دلیل بر حرمت آن نیست. ما دلیل بر حرمت آن نداریم و منشأ عجبم جهل، که انسان احساس کنه و توهم بکنه که در اعمالش تفضل بر خدا دارد و بیش از حد استحقاق خدا او رو عبادت میکنه، یا موجب به خودش انسان بشه. اینم منشأش جهل. برخی نقل شده که خودشونو بر حضرت ابوالفضل ترجیح میدادن، میگفتن من افضل از ایشان هستم، چون من عالمم، 50 سال یا بیشتر یا کمتر تحصیل علم کردم و حضرت ابوالفضل یک روز جهاد کرد و شهید شد. لابد این حدیث رو هم که میخوندن که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، دیگه نمیدونستن که این نهایت جهل است که انسان خودش رو بخواد قیاس کنه با ولی از اولیاء خدا مثل حضرت ابوالفضل. خب اینها ناشی از جهل انسان هست، اما این که بگیم موجب به عبادت بودن حرام است یا موجب به خود بودن حرام است، دلیلی بر آن پیدا نکرده. راجع به مفسد بودن عجب نسبت به عبادت، صاحب عروه فرمود که اقوا اینه که عجب مفسد عبادت نیست، حتی عجب مقارن با عبادت. عجب متأخر که واضح است مفسد عبادت نیست، نه به خاطر اینکه شرط متأخر محال است که برخی مطرح می کنند، نه، ممکن است شارع واجب کرده است عبادتی را که مشروط است به این که تا آخر دچار عجب نشویم. شرط متأخر مشکلی ندارد، مثل این که صحت صوم مستحاضه مشروط باشد به اغسال لیله آتیه، شب که می شود برای نماز مغرب و عشاء غسل بکند تا روزه اون روزش صحیح باشد، این مشکلی ندارد. روز قبلش در صورتی صحیح است که شب که شد برای نماز مغرب و عشاء غسل بکند، این مانعی ندارد. ولیکن خلاف ظاهر هست، حتی اگر دلیل بگه العجب مفسد للعباده، ما باید حملش کنیم بر عجب مقارن، و الا ارتداد متأخر مفسد عبادت نیست، تا چه برسد به عجب متأخر. راجع به عجب مقارن، آی صد در الفتاوى الواضحه فرمودن که حتی اون عجب حرام که به حدی برسد که من علی الله داشته باشد و احساس کند که کامل حق خدا را ادا کرده که به نظر ما حرامه، ولی همین حدش هم مفسد عبادت نیست. العجب ان یشعر الانسان بالمنت علی الله به عبادته و انه ادا لربهی کمال حقه و هازا محرمون شرعن الا ان العبادت لا تبطل به. آی سیستانی فرمودن که اگر عجب مقارن به حدی برسد که دیگر انسان عملش را با حال تذلل و خضوع در برابر خدا انجام ندهد، این مخل به قصد قربت هست و به خاطر اختلال قصد قربت عبادتش باطل میشه. کسی که نماز شب میخواند تخضع لله ندارد در نفسش، بلکه من علی الله دارد، به حد ادلال بر خدا رسیده است که احساس میکند تفضل بر خدا دارد، این عملش باطل است. به نظر ما اون تخضعی که شرط قصد قربته جمع میشه با این من علی الله. اصلا من علی الله در مورد این شخص موجب به عبادتش در طول تخضعش هست، یعنی نماز شب میخواند به عنوان تخضع در برابر خدا، ولی احساس میکنه و به این حالت میرسه که پس من با این کارم کامل حق خدا را ادا کردم. ولذان فرض مسئله رو باید در جایی ببینیم که حتی من علی اللهش منافات با تخضع و تخشع نداشته باشه. چون تخشع دارد در این نماز شب، احساس می کند و فکر می کند که دیگر کمال حق خدا را ادا کرده است و من علی الله دارد. همون من علی الله به خاطر تخضعش من علی الله میکنه. من علی اللهش متأخر است از این تخضعش. نه، تأخر زمانی مقصودم نیست، تأخر رتبی است. یعنی همزمان که نماز شب میخواند متخشعاً و متخضعاً، این منشأ میشود که او فکر کند که دیگر کمال حق خدا را ادا کرده است و با خدا تسویه حساب کرده. چرا؟ حالا عمده در مقام بررسی روایاتی بود که استدلال شده بر به اینها بر مبتل بودن عجب مقارن نسبت به عبادت، روایت اول که صاحب جواهر میگه که بهترین دلیل بر مفسد بودن عجب نسبت به عبادت هست، فقط اشکال سندی در آن میکنه این روایت. وسائل جلد 1 صفحه 107. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن یونس ابن عمار. یونس ابن عمار توصیف خاص نداره، با اینکه برادر اسحاق ابن عمار سیرفی است که نجاشی میگه که در مورد اسحاق ابن عمار هو من بیت کبیر، ولیکن یونس ابن عمار توصیف خاص نداره، فقط مروی عنه ابن ابی عمیره. در وسائل جلد 16 صفحه 235 هم از کافی و هم از محاسن نقل میکنه به سند صحیح از ابن ابی عمیر از یونس ابن عمار. به نظر ما سند تمام، ولی صاحب جواهر به خاطر سند اشکال میکنه، میگه سند ضعیف است. لابد صاحب جواهر قبول نداره که مشایخ ابن ابی عمیر ثقات هستن. خب انا بی عبدالله علیه السلام قیل له و انا حاضر الرجل یکون فی صلاته خالیا فیدخله العجب، فقال علیه السلام اذا کان اول صلاته بنیت یرید بها ربه فلا یضره ما دخله بعد ذلک فلیمضی فی صلاته ولیخضع الشیطان. صاحب جواهر فرموده که ببینید این روایت شرط گذاشت برای صحت نماز، فرمود ازا کان اول صلاته به نیت یرید و بها ربه، اگر اول نماز نیت خالص داشت اون وقت دیگه این عجبی که بعدن بر او عارض میشه مضر نیست. یعنی اگر از اول نماز این حال عجب رو داشت وقت این مضر به عبادتشه. البته در ادامه فرمودن که ولو این روایت بهترین روایتی است که استدلال میشه به آن بر مفسد بودن عجب، ولیکن هم سندن ضعیف است این روایت و هم صریح و دلاله نیست. به نظر ما این روایت که ضعف سند هم ندارد و اشکال ضعف سند به آن وارد نیست، مشکلش ضعف دلالته. چرا؟ برای اینکه حضرت نفرمود که اذا کان اول صلاتهی غیر معجبن ثم دخله العجب فلا یضره، اینجور که نفرمود تا بگیم شرط صحت عبادت این است که ابتداء نماز عجب نداشته باشد. فرمود اذا کان اول صلاته به نیت یرید و بها ربه، اگر شرط قصد قربت رو فراهم کرده از ابتداء نماز، حالا این که شما فرض میکنید که بعد از شروع در نماز دچار عجب میشه، این زیان نمیزنه به نمازش. فلا یضره ما دخله بعد از ذلك فلیمز فی صلاته ولیخسع الشیطان. پس این روایت به نظر ما دلالت بر مفسد بودن عجب نسبت به عبادت نمی کنه، مخصوصا که اگر در اثناء نماز عجب عارض بشه به این شخص، این روایت میگه نمازش صحیحه. اگر بنا باشه عجب مقارن باطل باشه، کسی همچون تفصیلی نداره که اول نماز اگر معجب بودی نمازت باطل است، الله اکبر رو گفتی بعد معجب شدی نمازت صحیح است. روایت دوم، روایت دوم روایت معتبره علی ابن سویده. انا بالحسن علیه السلام قال سألت عن العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعا ومنها ان يؤمن العبد بربه فيمن على الله ولله عليه فيه المن. خب سند خوب، دلالت هم گفته میشه که خوبه، چون امام که فرمود العجب درجات، ظاهرش این است که جواب سائل رو میده که سوال کرد العجب الذی یفسد العمل، عجبی که مفسد عمل هست چیست؟ مرتکز سائل بود که یک عجبی داریم که مفسد عمل هست، اون عجب مفسد عمل کدام است؟ امام هم در جواب فرمود عجب درجاتی دارد، درجه اولی که از دست ذکر کردن این است که انسان سوء عملش را حسن ببیند، که مربوط به بحث ما نیست. عجب دومی که از دست ذکر فرمود این است که انسان با ایمان خودش به خدا منت بگذارد. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. این شخصی که ایمان به خدا دارد و با این ایمانش به خدا من بر خدا میگذارد، این یک مرتبه عجب است. خب ظاهرش اینه که این مرتبه عجب مفسد عبادته. مرحوم آقای خویی فرموده که به نظر ما این روایت هم دلالت بر مفسد بودن عجب نسبت به عبادت نداره. چرا؟ برای اینکه اون مرتبه اول عجب که روشنه که اصلا عملش سیئ هست، اون عملش حسن نیست که بخواهد بگو عجب مفسد آن باشد، اما اون مرتبه دوم که عجب در ایمان هست، میخواد مفسد چی بشه؟ مفسد ایمان باشه؟ مگر ایمان قابل صحت و فساد است؟ مگر ایمان عبادته که بگیم عجب مفسد آن هست یا مفسد آن نیست؟ حضرت نفرمود ان یعمل العبد عملا فیمن علی الله، فرمود ان یؤمن بالله و یمن علی فی ایمانه. ایمان به خدا می آورد و در ایمان به خدا آوردن به خدا منت می گذاره. این چه ربطی به فساد عبادت داره به خاطر عجب؟ حالا شخصی مؤمن هست و در ایمانش من علی الله دارد، فواش ثواب نمی دهند به این ایمانش، ایمانش فاسد است. یعنی چه؟ مگر ایمان عبادت است که فاسد باشد با عجب؟ این اشکال آی خویه که به نظر ما اشکال اشکال خوبی هست. مرحومای داماد اشکال دیگه ای کردن، فرمودن که خب افساد عمل ولو به این می شود که ثواب عمل را از بین ببرد، این هم افساد عمل هست. چه دلیلی دارد بگوییم افساد عمل؟ یعنی ابطال فقهی عمل که موجب اعاده و قضا هست. خب ما این فرمایش آقای داماد رو نمی فهمیم. ایشون قبلا می فهمون ظاهر عمله غیر و مقبول بطلان عمل هست. حالا اگر بگن عمله فاسدان به این مجمل است، شاید به این معنا باشد که ثواب بر آن نمی دهند، این خلاف ظاهره. از این جواب آقای داماد درست نیست، جواب آقای خویی بهتر. یک جواب سومی هم ممکنه داده بشه و اون اینه که گفته بشه که برفرض ظاهر جواب امام اینه که جواب سائر رو داد که او عجب الذی یفسد العمل. خب فوقش این است که عجبی که به حد من علی الله میرسد مبتلا عمل است. این یک مرتبه از عجبه. چرا میگید مطلق عجب مفسد عمل است؟ عجبی که موجب من علی الله بشود مفسد عمل است. علاوه بر این که همین رو هم ممکنه ما نتونیم بگیم، به خاطر این که در جایی ما میگیم جواب با سوال مطابق است که ظهور عرفی داشته باشه. اگر اصلا امام یک مطلبی رو فراتر از سوال سائل بیان کنن، ظهور نداره که جواب او رو دادن. او میگه من عجب الذی یفسد العمل، حضرت فرمون للعجب درجات. یکیش اینه که انسان به حدی معجب باشد که کار بدش را هم خوب ببیند. یک حدش به این است که انسان در ایمانش یا در عملش من علی الله داشته باشد. اما چه ظهوری داره که این جواب سائر رو داد؟ خیلی از موارد است که جواب سائر رو نمیدن، داریم در روایات مطلب دیگه ای میفرمان. این تعبدی نیست که ما بگیم جواب مطابق با سوال است، بستگی به ظهور عرفی داره. حضرت اصلا نفرمود مثلا ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله و هذا هو العجب المفسد للعمل، اینجور که نفرمود. این هم راجع به روایت دو. روایت سوم روایت انس هست، عن نبی علیه السلام، که داره که ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العباده فاکفوا عن لعلا یدخله العجب لعلا یدخله عجب فیفسده. گفته میشه خب یعنی عجب مفسد عمل است، لعلا یدخله عجب فیفسده. خب این روایت سندش که ضعیف، دلالتش هم به نظر ما مخدوش، چون ضمیر یفسده به عمل برنمیگرده، به شخص برمیگرده. این عجب مفسد این شخص است. نگفت لعلا یدخله عجب فی عبادته فیفسدها، فرمود فیفسد او، عجب باعث میشه این شخص فاسد بشه. مگه شخص فاسد عبادتش باطله؟ این شخص فاسد میشه با عجب، بله، اما عبادتش هم فاسد میشه؟ ما که دلیل نداریم هر شخص فاسدی عبادتش هم فاسد هست. روایت چهارم معتبره عبدالرحمن بن الحجاج هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابلیس اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول من. اگر بتوانم مسلط بشوم بر انسان در سه چیز، دیگر هر کاری بکند برایم مهم نیست، چون از او قبول نمی شود اون کار. اذا استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العوج، اگر عملش را زیاد بشمارد که داخله در عجب است، و نسی ذنبه، این هم یک حدی از عجب است، و دخله العجب. سند خوبه اما دلالت این نمایه. مرحوم آقای خویی فرموده که ببینید اگر عمل فاسد باشه چرا شیطان میگه لم اباله؟ برام مهم نیست، اتفاقا براش مهمه. عمل فاسد رو که شخص به جا میاره به قصد امتثال هم، این تشریع محرمه. شیطان براش مهمه که مردم گناه بکنن. هیچ وقت شیطان نمیگه لا ابالی ازن الناس ام لم یزنو، نه خیر، او دنبال این است که مردم را به گناه بکشاند. لم اباله در جایی میخوان بگن که این عمل بی اثره، عملی که همراه با عود باشه بی اثر، یعنی ثواب نداره. ولی اگر باطل باشه عمل فاسد، اون وقت به قصد امتثال امر خدا که میشه عمل حرام، و شیطان اهمیت میده به این که مردم کار حرام بکنند. پس معلوم میشه که عبادت همراه با عود باطل نیست، فقط ثواب نداره. ولذا شیطان میگه نماز بخونه یا نخونه دیگه برام مهم نیست، چون من میخواستم یه کاری بکنم او ثواب گیرش نیاد، حالا با همون عجبی که پیدا کرد دیگه ثواب گیرش نمیاد. مرحوم آقای داماد وجه دیگه ای ذکر کردن برای رد استدلال به این روایت بر مبتل بودن عجب. مرحوم آقای داماد فرمودن که اولا ممکنه کسی بگه که ظاهر این روایت یعنی که این سه کار اگه با هم بود، یعنی در زمانی که نماز میخونه انسان هم مستکثر عملش باشه، هم گناهش رو فراموش کنه، هم معجب باشه به خودش، این منشأ بطلان نمازش میشه، نه تنها عجب، مجموع این سه چیز. بعد آقای داماد فرمودن که به نظر ما این اشکال رو میشه جواب داد. چرا؟ برای اینکه ظاهر عرف اینه که اون دو مطلب، استکثار عمل و نسیان ذنب، اینا داخل در عجب هست. اصلا عجب با همین دو چیز حاصل میشه، مقدمات عجب هست. عجب از کجا به وجود میاد؟ انسان استکثار میکنه عملشو، فراموش میکنه ذنبش رو، دچار عجب میشه. نه اینکه سه کار در عرضه، که انه او گفته استکثر عمله و نسی ذنبه فدخله العجب. چون مراد از استکثار عمل، استکثار عمل بالقیاس الی سایر الناس که نیست، و الا خب امام زین العابدین با اون عبادتها معلومه که خب عمل خودش رو بالاتر از عمل بقیه مردم میدونه، میشه ندونه؟ فخر فروشی نمی کنن، اما بالاخره ملتفتن، عالمن به این که عملشون فوق عمل غیر معصومین هست. ولی استکثار عمل بالقیاس الالله ندارن. معجب کسیست که یستکثر عمله بالقیاس الالله، پس از این جهت ما اشکال نکنیم که مجموع این سه چیز سبب عدم قبولی عمل هست. نه، ظاهر این سه چیز اینه که اینها بیان عجمه استکثر عمله و بالقیاس الله و نسی از انبع، این منشأ میشه که عجم پیدا کنه شخص. اما اشکال اگه بخوایم بکنیم به روایت آقای داماد فرمودن اینجوری اشکال میکنیم، میگیم خب ابلیس دنبال اینه یا عمل انسان باطل باشه یا روز قیامت نتونه اون عمل صحیحش رو در کفه سنگین ترازو قرار بده که برتر بشه از گناهانش، بشه من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راویه. دنبال اینه شیطون. اگر شیطون گفت که لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول من، مختص به این نیست که عمل باطل باشه، میتونه عمل به نحوی باشه که دیگه در کفه ترازوی اعمال حسنه که میگذارن سنگین نمیشه نسبت به اعمال سیئه‌اش که بشه من ثقلت موازین و فهو فی عیشت راویه. ایشون میگن مؤید این عرض ما اینه که تو روایات داریم غیبت مبطل عمل هست، کبر مبطل عمل هست، حتی بعضی روایات ایشون اشاره میکنن که سه چیز رو کنار هم گذاشته، غیبت و تکبر و عجب، گفته اینا مبطل عمل هست. با اینکه یقینا غیبت مبطل عمل نیست، کبر مبطل عمل نیست، عجب رو کنار اینها گذاشته. حالا من تو ذهنم نبوده که بگردم این روایت رو پیدا کنم، ولی به هر حالشون استشهاد میکنه به همچون روایتی. ممکن هست ما از این دو اشکال، یکی از آقای خویی یکی از آقای داماد، جواب بدیم. اما اشکال آقای خویی، ایشون فرمودن که اگر عمل همراه با فاسد باشد که میشود حرام، و شیطان نمیگه لا ابالی عمل او لم یعمل، عمل الحرام او لم یعمل، بلکه بالعکس یبال شیطان ان یسفک من انسان الحرام. جواب اینه که آقا حرام اینه که انسان ملتفت به فساد عملش تشریع بکنه که این عملم صحیح است. تازه با همین روایات بخوایم بفهمیم که این عمل باطل است یا نه. چرا فرض تشریع میکنید؟ این روایت میخواد بگه عجب اگر همراه باشه با عبادت مبطل عبادته، حالا عبادت بکنه یا نکنه دیگه فرق نمیکنه. تشریع یک عمل آخری، چه بسا شخص اصلا ملتفت نیست که با این عجب عملش فاسد شده است، قصد امتثال امر میکند چون ملتفت نیست که این عملش فاسد است، او کی تشریع میکند؟ تشریع یک حرام آخری است که در این روایت فرض نشده. مثل اینکه بگیم کسی که بی وضو نماز میخواند دیگر شیطان میگوید برای من مهم نیست نماز بخواند یا نخواند، بعد شما اشکال کنید بگید نه، اگر نماز بی وضو باطل بود که شیطان برایش مهم بود که شما نماز بی وضو بخوانید، قصد امتثال امر خدا بکنید بشود تشریع محرم، مرتکب حرام بشوید. تشریع یک امر اتفاقی است، شخص ملتفت تشریع میکنه، شخص غافل که تشریع نمیکنه. ظاهر اولی این روایت اینه که وقتی که من مسلط شدم بر انسان دیگه برام مهم نیست نماز بخواند یا نخواند، چون نماز هم بخواند از او پذیرفته نیست. شما هم که فرمودید که عدم قبول ظهور دارد در بطلان، شما آقای خویی مگه اینجور نفرمودید قبلا در بحث ریا؟ و اما اشکال آقای داماد که فرمودن که شیطان دنبال یکی از دو چیزه، یا کار یا عمل ما باطل بشه یا عمل ما به نحوی باشه که کفه ترازوی حسناتمون سنگین نشه، عجب در عبادت هم موجب میشه این عبادت پوک بشه از جهت ثواب، دیگه سبک بشه، کفش سنگین نشه، همین برای شیطان بسه. خب قبوله، همین برای شیطان بسه. اما ظاهر روایت چیه؟ ظاهر روایت اینه که فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نه فَإِنَّهُ لَا يُصَابُ عَلَيْ. شما آی دامادم فرمودید که عدم قبول ظهور داره در بطلان، شما هم تو بحث ریا اینجور فرمودید در رد اشکال سید مرتضی، ولذا دلالت این روایت قوت پیدا میکنه. سند خوبه، دلالت هم اگر قوت پیدا کنه وقت فتوای اون سید معاصر محقق همدانی که میگفت عجب مبتل عبادته قوی میشه. فقط اون سید معاصر محقق همدانی عرض شد خدمتون که آسید علی بحرالعلوم، او عجب متأخر رو هم میگه مبتل عبادته، این خلاف ظاهره این روایت هست. از تمکن تو من ابن آدم لم اوبال ما عمل، یعنی همراه با عملش این حالات در او هست، چون این حالات که به وجود آمد من مسلط میشم بر او، بعد از این دیگه برام مهم نیست او چه کاری میکند، نه مهم نیست چه کارهایی قبلا کرده است، مهم نیست چه کارهایی میکند، میشه عجب مقاره. البته این روایت عجب به یک امر رو هم نمیگه، عجب کلی رو میگه. بعضیا به یک عبادتشون معجبن نه به جمیع اعمالشون، این روایت رو هم نمیگه. این روایت در خصوص کسی که شخص اصلا معجب بالجمله است به عملش، یعنی چی؟ یعنی کلن خودشیفتگی پیدا کرده، استکثر عمله امام الله و نسی از انبه و دخله العجب. اما حالا یک کسی یک شب نماز شب خون خیلی حال پیدا کرد، چقدر گریه کرد، دست مالاش فیس شد، موجب بود به این نماز شبه، اما بدبخت همیشه پیش خدا شرمنده است، فقط میگه خدا بقیه کارامو نگاه نکن، اون نماز شب اون شب، اون زیارت ابی عبداللهی که رفتم و چقدر گریه کردم اونو نگاه کن، بقیه کارامو نگاه نکن، معجب به بعض اعمالشه. این روایت رو هم نمیگیره، روایت در عجب مقارنی است که عجب کلی است، نه عجب به یک عمل. از استمکن تو من ابن آدم فی سلاس لم قبال ما عمل فانه غیر مقبول من از استکثر عمله و نسی زنبه و دخله العجب. دلالت روایت با این بیان تقویت میشه. اما یک اشکال میتونیم به این روایت بکنیم، اونایی که میگفتن عدم قبول به خاطر کثرت استعمال در روایات دیگه ظهور در بطلان عمل نداره، مثل آی سیستانی اینجور فرمون، خب خیالشون راحته، میگن اصلا اونقدر تعبیر شدن تعبیر کردن کسی که شرب خمر کند 40 روز نمازش قبول نیست، کسی که مثلا نظر ساخط بکند به پدر و مادرش نماز او قبول نیست. اینقدر از این استعمال ها شده در نفی ثواب که دیگه ظهورش رو در بطلان از دست داده این تعبیره عدم قبول. ولی ما تو بحث ریا به این نتیجه رسیدیم که هم آقای محقق احمدانی و آقای خویی و آقای داماده که نه، ظهور اولیه عمله غیر مقبول این است که این عمل مردود است، مردود است مطلقا، نه فقط در مقام اعطاء ثواب. و لذا باید دنبال یه جواب دیگه بگردیم. جوابی که به نظر ما میاد اینه که اگر این روایت در خصوص عبادت بود ما دیگه مشکل بود دست از ظهور این روایت برداریم، چون احتمال مبتل بودن عجب نسبت به عجب کلی، احتمال مبتل بودنش رو نسبت به عبادت میدیم. اما موضوع این روایت مطلق عمله، امر دائره. بین این که بگیم مراد از عمل خصوص عبادته، پس فانه غیر مقبول من، یعنی فانه لیس به صحیح، یا این که به اطلاق ما عمل عرض کنیم بگیم این که ندارد خصوص عبادت، مطلق عمل ولو توسلیات، که عدم قبول در آن به معنای عدم اعطاء ثواب است، چون شکی نیست که در توسلیات نه ریا مبتلا است نه عجب مبتلا است، فوقش ثواب ندارد. پس امر دائره بین اینکه یا از اطلاق ما امر رفعیت کنیم هم کنیم بر عمل عبادی، بعد بگیم خب این عمل عبادی غیر مقبول من یعنی صحیح نیست، یا این که فانه غیر مقبول من رو تصرف درش کنیم، اطلاق ما عمل رو بگیم اعم است از عمل عبادی و غیر عبادی، و این قرینه میشه بگیم فانه غیر مقبول من یعنی فانه لا یثاب علی، و لذا این روایت میشه مبتلا به اجمال داخلی، ام دائم میشه بینی که یا از اطلاق عمل که شامل عمل توسلی میشه رفعیت کنیم، از ظهور فانه غیر مقبول رفعیت نکنیم، بگیم عمل عبادی مقبول نیست یعنی مردود است باطل است، و یا این که ما اطلاق ما عمل رو نسبت به عمل غیر عبادی حفظ کنیم، فانه غیر مقبول من رو هم کنیم بر عدم اعطاء ثواب، چون مرجحی یکی بر دیگری ندارد، و لذا این روایت مبتلا به اجمال میشه. آخرین روایت رو هم اشاره کنم که داشت، روایت پنجم، روایت اسحاق بن عمار که سندش ضعیف هست، نظر ابن قرواش در سندش هست، محمد ابن سنان در سندش هست، داشت ان المدل لا یسعد من عمله شی، گفته میشه این یعنی عملش صحیح نیست که بالا نمی رود، که اولا ضعف سند داره، ثانیا نفی صعود دیگه ظهور در بطلان خداییش نداره. اگر نفی قبول ظهور داشته باشه در بطلان، دیگه نفی صعود الی السماء ظهور در بطلان نداره. این با نفی ثواب هم میسازه، علاوه بر این که باز همون اشکال قبلی اینجاست که اینجا هم داره لا یسعد من عملهی، اطلاق عمل نسبت به عمل غیر عبادی اقتضا میکنه که عدم صعود به معنی عدم ثواب بر آن باشه، و لذا العجب لا یفسد العباده کمال انه لیس بمحرم، یقع الکلام در مسئله 11 که مسئله بسیار مهمی است، داعی مباح و داعی الهی با هم جمع بشه. برخی از بزرگان مثل امام فرمودن این عبادت باطله. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا دنبال میکنم.